بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى يوم الدين. فکر کنم آیه 100 آیه 265 درسته؟ تا 265 264 هم تموم کردیم، رسیدیم 265. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. مثل اون کسایی که اموالشون رو انفاق میکنن منتها ابتغاء مرضات الله این کار رو دارن انجام میدن، یعنی هدفشون و انگیزشون از انجام این عمل اینه که بخوان جلب رضایت خدا رو بکنن. چرا؟ چون محبوبیت این فعل برای اینا مسلمه. آدم میخواد توی کاری قصد قربت بکنه، امر میخواد، نمیدونم ملاک میخواد، محبوبیتش باید محرز و مسلم باشه. این انفاق چون محبوبیتش برای ما مسلمه که خدا این را دوست می‌دارد، میشه گفت ابتغاء مرضات الله. و الا تو جایی که امر نیست، تو جایی که اختیار تو دایره مباحاته، اونجا خیلی بحث ابتغاء مرضات اللهش حداقل اینه که ماها نمیفهمیم. آقا مثلا چیزی که مباحه، هیچ رجحانی هم خود شارع بهش نداده، حداقل میتونیم بگیم خیلی سخته یک کسی بخواد اونجا قصد قربت بکنه و ابتغاء مرضات الله. ما خیلی هنر کنیم تو این جایی که خدا دستور داده اینجا ابتغاء مرضات بکنیم. ابتغاء هم یعنی به دست آوردن دیگه، به جهت به دست آوردن و سید رضایت خدا. و تثبیتن من انفسهم، این کلمه تثبیتن من انفسهم خیلی کلمه مهمیه، ما بهش دقت نمی کنیم. هم ابتغاء مرضا دارن، این حسن در واقع انگیزشون انگیزه الهیه، از یه طرف خودشون هم یک چیزی دارن و تثبیتن من انفسهم، نفسشون، جانشون، درونشون ثابته. یعنی چی؟ یعنی استرابی ندارن، دودلی ندارن، شکی ندارن، ریبی ندارن، کاملا برخواسته از چیه؟ منشم من نشوی است. یک تثبیت و یک ثباتی از نفسشون نشأت میگیره، هم انگیزشون انگیزه الهیه، هم خودشون نسبت به این کار یقین دارن. این احتمال به ذهن آدم میرسه، ولی من دیدم مفسرین اینجوری تفسیر کرده بودن و تثبیتن من انفسهم اینجوری که شما میگید باید لانفسهم باشه، تثبیتن لانفسهم که بخواد لعجلهی باشه. آره، اون لعجله، این من عجله، یعنی لعجل المرضات انفاق میکنن و من اجل تثبیت این قضیه، به خاطر اینکه یک ثباتی دارن از این حیثه. اون با لجور در میاد. خب پس اینا یک ثبات درونی دارن، یک آرامش درونی دارن، ابتغاء مرضات الله هم دارن، اینطور هم با هم ملازمه دیگه. اون کسی که مضطربه، نمیدونه چه خبره، چی میشه، میگیره، نمیگیره، آه خدا به قول معروف اصلا خوشش میادم چی کاری، اینا این تثبیت هم این انفس هم نداشته باشن، باز انفاق این ثمره رو براشون نداره. کمثل جنتن به ربوه، ربوه درسته، ربوه درسته، ربوه هم درسته به تثلیث الفا، ولی اینجا ربوه. مثل جنگل، مثل باقی است بر فرازی بلندی. اصابه ها وابل، باران شدیدی بهش اصابت میکنه. فآتت اکله ها ضعفین، محصولش دو برابر میشه. اگر تازه بارون شدید هم نداد، فتلون، بارون خفیف هم براش کفایت میکنه. تل یعنی بارون خفیف. میگه خلاصه، بله، ربوه یعنی بلندی، ارتفاع، یه تپه. میگه اینا مسئلشون مسئله کسی که باغش روی بلندیه، چون میدونی وقتی تو بلندیه بارون که بیاد زمین به قدری که نیاز داره استفاده میکنه، بقیش هم سرریز میکنه میره. ها سرریز میکنه میره. میگه تو بهترین جا قرار داره باغ اینا، بارون زیاد که بیاد بهره زیاد میره، بارون کم هم بیاد اینجاست که متضرر بشن، یه ذره بهرهش کمتر میشه، یه ذره بهرهش کمتر میشه. یعنی میخواد بگه علی ای حال حساب نکن، علی ای حال اینا برندن، اینا که ابتغاء مرضات الله دارن و تثبیتا من انفسهم. برادرا این چیزی که برای قضیه انفاق فی سبیل الله گفته شده این یه معقول است، مقوله رد سائل هم یه مقوله دیگه ایه. اینا با هم قاطی نشه. اون چیزی که میگه نمیدونم آثار و ثمراتی که برای انفاق گفته میشه، الان داره تو این آیات یکی داره الان شرایط فاعل رو میگه که منفق باشه، انفاق کننده. آیات بعدی هم شرایط کسی که بهش انفاق میشه، شرایط اونها رو تازه میاد بیان میکنه. این تو بحث انفاقی سوال خوبیه. من خودم روش فکر کردم که اینو ما رو به چی تطبیق بکنیم، به چی تطبیق بکنیم. فعلا متعلق مشخصی که بخوام بگم یقین دارم اطمینان دارم که اونه، به اون نرسیدم. خب ولی فعل جمله اینو میدونم که غرضش چیه. غرضش اینه وقتی جای درخت تو جای باغ تو جای خوبی باشه، بسترش بستر خوبی باشه، ولو کم بشه رسیدگی بشه، مثلا انفاق کمی باشه، انفاق زیادی نباشه، ها خیلی نتونی بریز و بپاش کنی، وقتی جاش جای خوبیه قطعا ثمر داره. شما میتونی بگی هیچیش پرت نمیشه، هیچیش هدر نمیره. شاید اشاره به این داشته باشه. ایود دو احدکم، خیلی الان تو این آیات داره رو قضیه خالص کردن نیت و پیراستن نیت صحبت میکنه. میگه ایود دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار. دوست دارید یه باقی داشته باشید اینجوری رودخانه از زیرش در جریان باشه. له فیها من کل ثمرات، انواع اقسام میوارم داشته باشه. و اصابه حال کبر، اون شما هم به سن پیری رسیده باشید. و لهو ذریتون زعفا، یه عالم هم نوخور داشته باشید، نوه و نتیجه و بچه و اینا. حسابش رو کنید، باغ پر ثمر، شما پر نونخور. و اصابه ها اعصارون فیه نارون فحترقت، حالا به این سن رسیدی، این هم نونخور، یه چنین باغی هم دارید، باغ بسوزه، چه حسی بهتون دست میده؟ کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. خدا آیه هایش خودش رو برای شما اینجور تعبیر میکنه. اشاره به چی داره؟ اشاره به قصدی و نیتی که تو انفاق هست. میگه ببین شما زمانی که انفاق میکنی خرج میکنی، خب کی وقت استفاده کردنش؟ قیامت وقت استفاده کردنش. قیامت نگاه میکنه آقا ما همه کار کردیم، نمیدونم خونه ساختیم، مدرسه ساختیم، بیمارستان ساختیم، حالا میخوایم اون دنیا بهرهش ببریم، میریم هیچ چی نیست. فعصابه نار فاحترقت. این قضیه چرا؟ چون خودش قبلا گفت لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، با منت و عذیت خرابش نکنه. بعد رفقا ببینید قضیه قصد قربت هم تو این چیزا رو خیلی پیچیده‌اش نکنید. یه نمره قبولی داره، یه نمره 20 داره. نمره قبولیش اینه که آقا تو واقعا این کار که داری انجام میدی میخوای خدا رو خوشنود کنی. بله تو دل آدم میاد دوست داره تعریفش بکنه، اینم تو دل آدم میاد و رد میشه، ولی واقعا به خاطر اینکه تعریفش کنه نرفته این کار انجام بده. اون انگیزه اصلیش این بوده. این غیر از کسیه که میسازه که تعریفش کنه. ببین به خاطرش انجام داده خیلی مهمه ها. یه موقعی چیزایی از تو دلت میاد رد میشه، نمیتونی کاریش بکنی. خواب بزیر آدم قلقلک میده، اون نیت نیست، اون وسوسه است. نیت اون که به خاطرش رفت این کار انجام داره میده. اینه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از چیزای طیب خودتون انفاق کنین، چیزای به درد بخور. خیلی اینجا چیزه، اینو مثلا باید تو جشن عاطفه این آیه رو خیلی تفسیر بکنن. و مما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزایی که از زمین بر شما خارج کردیم. خلاصه طیبات، اکتسابات خودتون و هدایایی که خدا به شما، مواهبی که خدا به شما داده. چون این سه چیز شما کسب و کار میکنید، پول در میارید، این سه چیز هم خدا به شما میده، گندم، جو، نمیدونم دام اینا. ولا تیممو الخبیث منه، تیممو لا تقصدو، تیمم یعنی قصد، میگه قصد نکنید، سراغ چیش نرید، سراغ خبیث از اموالتون نرید. تنفقونه ولستم به آخذیه الا ان تغمزو فیه، غمز یعنی چش پوشوندن. میگه خودتون بخواید این چیزا دریا استفاده کنید، چشتون رو میبندید، باید خیلی بقول من تو بحرش نرید بتونید استفاده کنید. لباسیه خودتون چندشتون میشه، برید این انفاقش کنید. غذایی خودتون چندشتون میشه، چلومر خوردی استخوناش مونده، برنج آقا اینو برای خاطر خدا بده یه فقیر بخور. ا ها ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمزو فیه. خیلی صریح اینجا قرآن میگه وعلم ان الله غنی حمید، طرف حساب شما من خودم، من خودم هم غنی ام هم حمیدم، کلاسم بالاست. حمید یعنی ستایش شده، اینجا فعیل و نه مفعوله، محمودم، من کلاسم بالاست، طرفتونم منم، شما به من دارید انفاق میکنید. دقت میکنید اصلا شخص رو نبینید، منو ببینید که به شما دستور دادم. این میشه فرهنگ توحید. میدونم شما بشر چتونه، کی تو پوستتون رفته بهتون میگه آقا این لقمه غذا رو اگه بدی به اون گرسنه نمیمونی، آقا این پول اگر به اون بدی خودت چی کار میخوای بکنی فلان. حتی حد عقلانیتی داره. خود همین قرآنه که جای دیگه میگه ولا تبسط ها کل البست، حد عقلانی داره. ببین یه چیزی همیشه دقت بکنی، طرف افراطش مشخصه، طرف تفریطش هم مشخصه، این وسطه رو باید مدیریت بکنی. خب من میدونم مثلا 50,000 تومان پول تو جیبمه، 50 تومانش رو بخوام بدم برم هیچی برام نمونه، این افراطش. هیچی هم ندم که ولا تجلیه داری مغرورتان الا اونوقی که. خب این وسط 5 تومان شد به جای بر نخور، 45-50 خیلی تفاوتی با هم نکنه. از شیطان و یعید کمول فقر، شیطان وعده فقر داره به شما میده. یعنی چی؟ یعنی کاری رو بهتون وعده میده انجامش بدید که اون کار شما رو فقیر میکنه. خوب دقت بکنید اینجا رو ترجمه نکنید از شیطان، شیطان شما رو از ترس از فقر میترسونه، نه، اون دستور و سفارش شیطان محتواش فقیر شدن شماست. از شیطان یعید کمول فقر و یه امرو کن بالفحشا، اون کاری که توصیه میکنه کار فاحشه، کار بده. شیطان به چیزی داره شما رو وعده میده، میگه این 5 تومن رو بر خودت نگه دار، لازمت میشه. این وعده که داره بهت میده وعده بی‌نیازی نیست، وعده فقره. گوش کردن به این وعده فقیرت میکنه. و یه امرو کن بالفحشا والله یعدکم مغفرتا منه، ولی خدا داره وعده مغفرت به شما میده. مغفرت و چی؟ نیم بخش فقیر میشه، چرا؟ آقا چون سیستم عالم اینطوریه، از بالا تنظیم میشه. خطبه‌ای تو نهج البلاغه حضرت امیر میفرماد که قطرات المطر، تعبیرش الان یادم نمیاد، که رزق تو آسمون تعیین میشه که کم بهره بره، کی زیاد بهره بره. خب ما مثل یه کارتی دستمونه که این کارتر از اون بر ما شارژ میکنه. بعد چون فکر میکنیم که مثلا دویدنای ما و خرج کردن و خرج نکردنای ما مقدار پول اینو تنظیم میکنه، از شیطان یعید کمول فقر میگیم آقای، لذا تعبیر داریم من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، اون کسی که یقین داره جایگزین میشه، این جواز میشه، بخشنده میشه تو خرج کردن. و اتفاقا این عربای عراق یه سنت دارن، این وقتی که خیلی فقیر میشن دیگه یه چیز مایحتاج ضروریشونه، مثلا یخچال خونه‌ش میره میفروشه، خب میرن انفاق میکنن، میدن فقیر، میگن اینجور رزق و روزی راش باز میشه، رزق و روزی میاد، همچین نگاهی بعضیشون دارن. خلاصه والله یعدکم، والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، فضل یعنی باعث میشه فضل خدا بجوشه. چرا فکر میکنه چی نگهداری زیاد میشه؟ نه خیر، هرچی برداری بیشتر میشه. والله واسع اون علیم، خدا هم میدونه که کی داره انفاق میکنه، علیمه، هم واسع وسعت دهنده است. مغفرت یعنی این پولی که تو انفاق میکنی هم یه جنبه دنیایی برای تو داره که مالت زیاد میشه، هم یه جنبه اخروی داره که خدا میبخشه، گناهان تو رو میبخشه. یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. میتونیم، احتمال داره، احتمالش همچین دور از آبادی نیست که این قضیه، این انفاق کردن ها، این لطف کردن در حق بنده های خدا سبب اعطای حکمت هم بشه، که این آیه حکمت رو بلافاصله پشت پرده این آورده. یؤتی الحکمت، احتمالش رو میدم و نمیگم چیز قطعیه، یؤتی الحکمت من یشا، که هفته پیش در مورد حکمت صحبت کردم که حکمت در واقع یک دانایی و شناختی نسبت به حقایق عالم و ارتباطات بین حقایق عالم، عالم شناس میشه، دنیا شناس میشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، این که قدر حکمت دونستن، که حکمت چقدر میارزه، اولو الالباب، صاحب مخا، مغزدارا، اینا میفهم. و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. انفاقهای شما، نظرهای شما رو همه خدا میدونه، ظالمین انصاری ندارن. این ظالمین انصاری ندارن، این که حالا بعد از نظر که اومده میتونیم بگیم ناظر به قضیه چیه، نظره، کسی که نظری میکنه و به نظرش انجام نمیده، مال ظالمین من انصار، این دیگه یاری کننده ای نداره، خدا به وقتش میذاره تو کاسهش. نظر کردی، حاجت رو گرفتی، بعد دیگه حاجی حاجی مکه رفتی، و مال ظالمین من انصار. ان تبدو صدقات فن اماهی، اگه صدقاتتون ابدا کنید، نشون بده آقا داریم صدقه میدیم، آشکارا صدقه بدید، خب کار خوبیه. و این تخفوها، اگه مخفی کردید این کارو، و تو حل فقرا، و به فقرا اعطا کردید، فهو و خیرون لکن، اینم برای شما خیره، اینم برای شما خیره. و یکفر عنکم سیئاتکم و لا بما تعملون خبیر، سیئات شما رو هم سبب میشه تکفیر کنه، یعنی چی؟ بپوشونه، از بین ببره. خب ببینید، من هرچی تو آیه بالا پایین کردم که بگیم آقا آشکار تو بر اساس این آیه ها که آشکار بهتره یا پنهان، من تو این آیه چیزی نمی‌بینم. خیرون رو اینجا اسم تفصیل نمیگیریم که بگیم مثلا به معنی که بهتر است، خیر است، همین معنی بسیط خودش، مگر این که از این تعبیر من این استفاده کنم، ان تبدو صدقات فن اماهی، کار خوبیه، اینجا نعمه ناظر به فعله، هیه، ولی تو اون بحث اخفاف گفته فهو خیرون لکم، خیر برای شماست، یعنی انتصابش رو هم اومده گفته، چسبونده به فاعلش. احتمالش میدم شاید از این لکم ما اینجوری بخوایم استفاده کنیم که اینجور بهتره. منتها نمیشه به صورت قاعده هم گفت. اینم دقت بکنید دیگه، یه جایی صدقه باید آشکار باشه، باید آشکار باشه، یه جایی باید پنهان باشه، یه دیگه عقل انسان توی این وسط قضاوت باید بکنه. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. پیامبر، وظیفه هدایت، دقت کنید، وظیفه هدایت شدن بنده ها گردن تو نیست. وظیفه هدایت شدن بنده ها گردن تو نیست. اینکه این بنده هدایت شده بشود، بشود مهدی، این گردن تو نیست. خیلی هم مطلب واضحیه. پیامبر اصلا خدا همچین مسئولیتی بهش نده که بگه من ازت میخوام این تعداد آدم رو هدایت کنی ورداری بیاری. لیس علیک هدا، اصلا محبته ی تو نیست، شما فقط میتونی اهتدا کنی، امر و نهی کنی، راهو نشون بدی، چاهو نشون بدی، کار تو اینه، هدایت دست منه. لکن الله یهدی من یشا، اون کسی که ارادش کن فیکونه منم، خدای پیغمبرشم میگه. لذا ما خیلی مهمه بدونیم که آقا شیر فلکه این دنیا، فرمون این دنیا، همش دست خود جناب اوستا کریمه. اتفاق خاصی تو این دنیا که از تیر رسش خارج باشه نمیفته، همه چی دست خودشه، کاملا نظارت داره. ماها اینجا خودمون ارادتی به نما تا سعادتی ببریم، ماها خودمونیم باید بیم سر صفحه چیزی گیرمون بیاد بریم. درسته. ببین اینجا قرآن داره اصل قاعده رو میگه، اصل قاعده رو میگه که مال پیامبر نیست، هیچ دارایی پیامبر نداره. اونجایی که میبینید مثلا پیامبر یه دعایی میکنه، یه درخواست ارادهی میکنه، درخواسته، خدا میتونه گوش کنه میتونه گوش نکنه، میتونه گوش کنه میتونه گوش نکنه. تو پیامبر درخواست کن، ولی باز منم، ولی باز منم که تصمیم میگیرم گوش بدم یا گوش ندم. لذا قرآن میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالوتین. همین پیامبر بخواد اگه حرف ما بچسبونه ما جونشو میگیریم، اینطوریه. لذا لیس علیک هداهم، هدایتو خوب دقت بکنید، هدایت کردن به راه راست رو نشون دادن وظیفه همه هست، لکن هدایت شده و هدایت شدن یه وظیفه پیامبر نیست. چرا؟ چون پیامبر که نمیتونه که هدایت اینجوری داشته باشه، مال خود خداست. پیامبر میتونه چیکار کنه؟ درخواست کنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن میگه اگه بیان پیش رسول، رسول براشون استغفار کنه، خدا رو تواب رحیم میبینن. اینجا تکوینی، اینجا دارن تکوین، حرف از تکوین میزنن، اون هدایت نورانی که قلب نورانی میشه و حرکت میکنه، تکوینی. والا تشریعی، هدایت تشریعی نداریم، هدایت شدن تشریعی نداریم، که یه سری دستور هاست، سری دستور هاست که شما اینا رو انجام میدی، بعد خدا لطف میکنه دست تو رو میگیره اینطوری. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، هر چیزی که انفاق بکنید از خیرات برای خودتونه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و ما تنفقون من خیرن یوفى الیکم، هر آن چیزی که انفاق نمی کنید مگر به خاطر رضای خدا. خب تمام اینا یوفا الیکم، همشون خدا با تون حساب کتاب میکنه. و انتم لا تظلمون، یقین داشته باشید که خدا با شما دلا پهنا حساب میکنه، چیزی کم نمیذاره. حالا به کیا انفاق کنیم؟ خیلی رای مهمه، للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینایی که تو سبیل خدا محاصره شدن، طرف به خاطر دینش، به خاطر خدا، پیغمبر، آیین راه افتاده، مهاجرت کرده، محصور شده، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جایی هم نداره بره درآمدی کسب بکنه، هیچ، بایکوت شده. بله؟ ضربن. اینجا ضربن یعنی میگه مثلا اقدامی بخواد انجام بده، مسیری بخواد طی کنه، طریقی بخواد، دست به کاری بخواد بزنه، اینه. یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، کسی حال اینا رو ندونه فکر میکنه اینا وضعشون خوبه، بس که عفیفن. تعرفهم به سیماهم، شما اینا رو از سیمای اینا میتونید بفهمید که با سیلی صورتشون خودشون رو سرخ نگه داشتن، تعفف میبرزن ولی باز مشخصه که چیه. ما تو مدرسه که حالا داریم تو پاکتش، بعضی هستن، بعضی خانواده ها اینجوری با دروغ و دغل خودشون رو چاپوندن اونجا، چون مرسه خیریه است، بالاخره بچه‌شون اونجا خلاصه. کجاشه والله من نه. شما بچه پاکتشتی؟ اما اون بلوار امام رضا هست، قبل از میدون پارچین، بعد از دانشگاه، امام رضا 88 اونجاست. آره مجتمع. آره خودشو خلاصه. بعد یکی اینه که تقریبا من برام لو رفته که این از این اهلیتش هم نداره. ما اعتدادی کاپشن تهیه کرده بودیم، کم بود، مثلا به همه نمیرسید، به این بچه نداره. پدر ما رو درار مادرین، آی چی چقدر اینقدر به ما بده میره، من این دیگه بلاکش کرده بودم، حقی هم چون ما نداره. ولی اون روز یکی از بچه ها دندونش تو حیات به هم خوردن، دندونش شکسته بود، یتیم هم بود، بعد وضع مالی خوبی نداشت. بعد مادرش بهش میگفتش که آقا به کسی هم، به خانواده‌اش هم نمیخواد شما گیر بدید، ما دیگه حالا خودمون یه طور هزینه‌اشو تامین میکنیم، من میام دندونشو درست میکنم. یعنی واقعا یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، این خیلی مهمه. معمولا اون کسی که به شدت محتاجه به شدت هم عفیفه، معمولا اینطوریه. مثلا قرآن هم این حقیقت اشاره میکنه، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف ولی تعرفهم به سیماهم، میشه اینا رو شناخت تو سیماشون که آدم تو بحرشون بره که اینا فقیرن. لا یسالون الناس الحافا، با اصرار پیله شدن گیر دادن که آقا سوال از مردم نمی کنن. و یه دفعه مقاکل ارزونی بود که کسی جلو مار گفت 7000 تومان بده میخوام برم ماسک بخرم، گفتم خب ماسک 1000 تومانی بود، چرا 7000 تومانی؟ لا یسالون الناس الحافا. اینجا دو تا معقوله است، دقت بکنید. اولا گفتم سوال و قضیه سوال و رد سائل با قضیه انفاق فرق میکنه. سائل اما سائله فلا تنهر، ردش نکن، ببین پرتش نکن، بهش نزن. حالا یا آدم با یه حرف خوبی یا یه چیز ناچیزی، ببین آقا من این ازم برمید، وظیفه اونجوری در قبالش نداری. تنهر رو باید، فلا تنهر رو باید پیاده کنی. سائل، این کسی که میان تو خیابون یخ آدم میگیره سائلن، شاید شرط انفاق تام و تمام نیست، قصد انفاق نکن، اینا سائلن. اما سائله فلا تنهر. آقا جاده یاده، آقا من 100 تومن پول دارم، میخوای 100 تومن به کارت میاد؟ به کارت نمیاد، خب خدا نگهت دار، خواست نخواست خدافز. آقا والا من چیزی الان همبرونی، میخوای دعات کنم؟ خدا گیره کارت وا کنه. بعد رد سائل نکردن میشه این فلا تنهری که هست، خب یه موقع هست کسی میگه آقا من میخوام هدیه ای به تو بدم، آقا میدونم انفاق نیست مثلا برف است که شما بگی که این مثلا فرض آقا هدیه میخوام کریمم، این دیگه از کرامت توه، پای هدیه بده آقا بیا این 5000 تومان رو یه برو. میاد آقا پول ندارم بنزین بزن، میاره جون خودت پولم داری ولی بیا این 5000 تومان هدیه تو برو. این میشه دیگه مثلا چی میشه؟ هدیه میشه کرامت. پس انفاق یه مقوله است، اجابت سائل یه مقوله است، کرامت یه مقوله، کنار با هم قاطی نکنیم. آقا نمیدونیم که کیه و چطوره پس باش بدرفتاری کنیم، نخیر. اما سائله فراتنه، خوب اینا رو با هم تفکیک کنیم. لذا اون کسی که واقعا عفیفه، احسر فی سبیل الله لا یستتی اون ضربنه، مثلا هیچ راهی برای درآمد نداره، یارو قلچماقه الان دو برابر دو هیکلشه، ها فقیر شده سر چی؟ سر اعتیاد فقیر شده، میتونم کار کنه. این دیگه این انفاق به این شکل نیست. بعد خدا میگه و ما تنفقو من خیرن فان الله به علیم، هر انفاقی هم بکنید خدا میت خبر داره. الذین ينفقون اموالهم. خب ببین بچه این سیستم انفاق، این سیستم انفاق نه از توش گداپروری در میاد، نه از توش چه میدونم کینه و کینه توزی بیرون میاد. شما ببینید بالاخره تو جامعه یه سری ها هستن که آقا هر چقدر بدون نمیرسن، اینا کاربارشون با انفاق روبراه میشه. ها یه ذره اصلا هر چقدر بدون نمیرسن اینا با انفاق، وقتی هم که میاد شرایط طرف رو برات اینجوری مشخص میشه، باعث میشه متکدیگری و گداپروری هم تو جامعه شکل نگیره. چون میاد بهت میگه لا یستتی اون ضربن، ببین دقیقا اومده شرایطش هم به شما گفته. خیلی تربیت قرآن تربیت عقلانی و واقعا قویمیه، خیلی قویمه. احسر فلز اشاره به این چیزا داره، اصحاب صف و اینا بودن که مهاجرت کردن از مدینه، از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودن، اینا محاصره شدن دیگه، اینا جلوشون راشون رو بستن، نمیتونستن به اموالشون برگردن، هیچی نداشتن. لا یستتی اون از ضربن فی الارض، هیچ جایی هم نداشتن، هیچ طریقی هم تو کل کره زمین نداشتن برن. خب اینا الان چی هن؟ نیاز به انفاق دارن، ازش ما اینجور استفاده میکنیم. جایی که کسی واقعا بر اساس یه سری ضربه ها و موانعی که بهش میخوره، اون طرف هم راهی هم برای درآمدن اینا رو آچکا کرد، مدد کرد، دستگیری کرد. آره راه بسته است، هیچی نداره. مثلا میری بنده خدا مثلا سیلی اومده، زلزله اومده، خب به سمت اینا باید بره، اینا باید بره. اینا میشه هم متعلق همین انفاقی که اینقدر خدا براش آثار رو اینا گفته. بله رد سائر اینم کار خوبه، کار خیره، کار خیر ثواب داره، کار خیر ثواب داره، یه عنوان کار خیره، عنوان عمومیه. رد سائل نکردن کار خیره، ها کرامت کردن، هدیه دادن، اطعام کردن، مثلا همین اطعام کردن، آقا غذا بده به کسی، اینا چیه؟ اینا همه ثواب داره، کار خیره. ولی انفاق به این شکلی که میاد رو ذمه ما باید این کارو بکنیم، ناظر به ایناست. الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار، شبانه روز. ببین چقدر داره تاکید میکنه شبانه روز تو کار انفاقن، سرن و علانیتن، آشکار و پنهان. فلهم اجرهم عند ربهم، این خیلی نکته مهمیه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این مقام ولایت اللهیه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این کسی که اینجوری بره تو این وادی، ببین این کل صفحه رو با هم ها دیگه، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم بکیا للذین اخسروا فی سبیل الله فلان فلان، این نتیجهش میشه. خب حالا ببین فضای انفاق رو مطرح کرد، میره سراغ یک عمل خبیثانه‌ای که این عمل خبیثانه فضای عقلانی، فضای انسانی بدبستون مالی رو میخشکونه، و اونم بحث رباست. آقا ربا به اعتقاد بنده اوغلایی هم نگاه کنیم، ربا کار اشتباهیه، مثلا نیازی دین به ما یاد بده اینا. چرا؟ چون آقا کسی که میاد قرض میگیره از سر سیری نمیاد قرض بگیره، قرض معمولا آدمی که محتاجه، آدمی که محتاجه نیاز به حمایته یا نیاز به تو سری زدن؟ نیاز به حمایت. چطوره دیگه وقتی تو میای 100 میلیون به این قرض میدی 200 میلیون پس میگیری؟ بنده خدا اومد و پیش ما گریه میکرد، 100 میلیون یکی ازشون از یکی قرض گرفتم، میگم شما ضمانتی 200 میلیون چک به من بده که من خیال راحت بشه. بعد 200 100 که برگره این 200 رو به اجرا گذاشته بود، 200 به اجرا گذاشته بود. این دیگه شما حالا اینا احتمالاً این بنده خدا ضمانت انسان نقد نمیشه.
این چک چرت ضمانت اصلا پوشش
جلوش هیچ وقت خدا خیرت
بده. حالا حسابا رو
میبندن. حالا دادگاه داشتن این بنده
خدا. اگه مبلغ زیر 20 میلیون باشه اون شورای اختلاف بالای 20 میلیون بره دادگاه. بعد تازه بره ثابت کنه بعد از اون شاید
خب خدا شاهد بنده خدا ساده هم بودنم داره. حالا خلاصه ربا اینطوریه. الذين ياكلون الربا لا يقومون. نه خیلی نکته خوبی گفتم ها دستشونه. من میان مرد میپرسن آدم بدون یاد بده. الذين ياكلون الربا، ربا خور جماعت، لا يقومون، اینا استقامت پیدا نمیکنن، اینا سر پا نمیشن. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. خب مس بعضی ها رو شیطان مس میکنه، لمسشون میکنه، ظاهرا کنایه است از این که میگن طرف جن زده شده، جن گرفتتش. چطور حالش به هم میخوره و تعادلش از دست میده و قاطی میکنه؟ میگه سر پا شدن اینا مثل سر پا شدن این یتخبط و شیطان من المسته. چطور این تعادل نداره، اینم تعادل نداره؟ یعنی چی؟ یعنی دریافت مال ربا تعادل این رو به هم میزنه، کلن میره رو ویبره. چرا این ربا میگیرن؟ این زالکه رو میتونیم بزنیم چرا این ربا میگیرن؟ میتونیم از این بگیم، میتونیم از طرف دیگه بگیم مثلا که چرا اینجوری به هم میخوره تعادلشون. زالکه بنده هم قالو انما البیع مثل ربا، اینا میگفتن بیع مثل ربا مثل بیع دیگه، تازه میگفتن بیع مثل ربا است. دقت بکنید اینقدر پر رو بودن، میگفتن انما البیع مثل ربا، نه که انما ربا مثل البیع. آقا بیع مثل ربا است دیگه، بیع مثل چه؟ بیع جایزه، خب ربا هم جایزه دیگه، این هم یه خرید و فروش دیگه. من پوله رو فروختم بهش، این 100 میلیون رو فروختم 200 میلیون بهش، ها چه فرق داره کتاب بفروشی یا پول بفروشی؟ این نمید بیعه مثل ربا. وقتی اینجوری کردن، اینجوری بازی در آوردن، پس معلومه آدم های عادی هم نبودن اینا، کسایی که این ربا رو تولید کردن معلوم بوده از دانشمنده و علماشون سرچشمه میگیره، چون این حرف حرف فنیه، هر شیطونی از این چیزا به مخش نمیرسه. وابشم حالا واب حالیه بگیریم، و احل الله البیع و حرم الربا. ممکنه مقول قول همونا باشه، بیع مثل رباست، خدا هم که بیعو حلال کرده. خب خدا میگه، حالا میتونم اینجوری بگیم، اینجوری میگن در حالی که خدا بیعو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. میتونیم مقول قول اونا بگیریم، میتونیم مقول قول خدا بگیریم. مقول قول اونا بگیریم باید انکاری بخونیم، و احل الله البیع و حرم الربا، انما البیع مثل ربا، احل الله البیع حرم الربا، میشه مقول قول اونا بگیریم. مقول قول خدا بگیریم، ذالکه برنامه قال انما البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا. اینجوری فمن جاءه موعظه من ربه، اگر کسی هشداری از جانب خدا رسید، فهمید آقا ربا گرفتن اشکال داره، فنتها دست برداشت، فلهو ما سلفه. خب حالا هرچی قبلا به دست آورده از این مال ربا چیده رو هم دیگه مال خودش، و امرهو الالله، دیگه ما بقیش دیگه حالا خدا باهاش حساب کتاب میکنه. امرهو الالله، و من آده بعد الموعظه، خدا که دستور ربا، حرمت ربا رو صادر کرد، اگه کسی برگشت فلهو ما سلف، چی ببخشید، اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا جز اصحاب مخلد تو آتیشن. یمحق الله الربا و یرب صدقات. کسی که جن گرفتتش، حالت جن زدگی پیدا کرده، دیدی حالا مثلا تعادل روانیشو از دست میده. ببین مثلا میگم برخی از اینه که چرا میگم مجنون، مجنون یعنی چی؟ از جن نمیاد دیگه، جنون از جن و اینا میاد، تعادلش به هم میخوره، نمیتونه سر پا وایسه، میره میاد تو سر خودش میزنه، چطور رعشه داره. میگه خدا میگه اینا سر پا شدنشون رو به چی تشبیه میکنه؟ به بی تعادل ترین آدما. میگه اینا سر پا بخوان بشن، قائم بخوان بشن، مثل کیا قائم میشن؟ مثل کسایی که هیچ ثباتی ندارن. نتیجهش میشه چی؟ اینا هیچ ثباتی ندارن، اینا متزلزلن. ظاهرا این اولین چیزی که قدر متعقن اینجاست اقتصادیه، چون بحث پوله، این میخواد به لحاظ اقتصادی خودشو مستقیم و مستقر کنه، در حالی که داره خانه روی آب درست میکنه. اینطوریه. اینم میشه گفت، اینم میشه گفت، ولی خب بعضی اینطور نیستن. ولی به صورت عادی ما اینو میتونیم ازش برداشت بکنیم که بی تعادلی ارمغان ربا هست، ارمغان ربا هست. یمحق الله الربا و یرب صدقات، خدا محق میکنه، از بین میبره ربا رو، از بین میبره، چون ربا یعنی آورده، یعنی سود، یعنی رشد. خود ربا یربو یعنی رشد کردن، زیاد شدن. خدا میگه من زیاد شده رو محق میکنم. یمحق الله الربا و یربی، که از باز از همین ریشه استفاده میکنه، و رشد میدن چی رو؟ صدقات رو. یعنی میگه بابا اگه میخوای پولت زیاد بشه، فرمولش اینه، برو صدقه بده، از این طریق پولتو زیاد کن. خدا اونجوری بری قیچیش میکنه برات. والله لا يحب كل كفار اثيم، من کسی که اهل کفران باشه و گناهکار باشه دوست ندارم. وقتی دوستم نداشته باشم پدرش در میارم. انفاق و صدقه کل معروفن صدقه، صدقه خیلی عامه. آره، انفاق بیشتر ناظر به فضای مثلا مالی و اقتصادی ایناست، ولی صدقه کل معروفن صدقه، حتی یه لبخندی، حتی یه شادکری، نه همه مستقای صدقه میشه. و من ما رزقناهم ینفقون، ها؟ و من ما علمناهم یبثون، درسته؟ چون اونجا رزق رزق عامیه، خود واژه رزق واژه عامیه، به خاطر اون ازش اینو این توسعه رو تو انفاق ایجاد کردن. ولی فی نفس لا خلیه و طبع انفاق ناظر به ایناست، مگه با قرینه مشخص بکنیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایمان، عمل صالح، اقامه صلات. اقامه صلات، آقا ببین واژه صلات با اقرأوا که نمیاد که، به لحاظ عربی صلات با اقامه سامان میابه، مثل اینکه زکات هم با آتا و زکات. آقا بعضی دارم اینجا بحث میکنم آقا اقامه نماز رو به پا داشت، این کلی هم نکته ازش میکشم بیرون، من خیلی برام صاف نیست. اقامه سلات، سلات با اقامه است، اقامه سلات برپا داشتن نماز، اینجوریه در واقع، عربی با این فعل کمکی میاد. و اقامه سلات نماز میخونن، رابطه با خالق. آتا و زکات، رابطه با مخلوق. لهم اجر من در ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجرشون هست، نه خوف و نه حزن، هیچ کدوم ندارن. خوف ناظر به چیه برادرها؟ خوف ناظر به اینه که انسان بخواد از یه چیزی بترسه که براش خطر داشته باشه. خوف ناظر به جایی که خطری وجود داره. جفتش به نظرم میرسه که شاید بتونیم این حرف رو بزنیم. منتها خب این خیلی مهمه، کسی تو دنیا میتونه بگه من رسیدم به این مقام؟ این خیلی مهمه که بخواد این ادعا رو بکنه. لیه عبارت مطلق، خوف در مقابل خطر، حزن در مقابل نقص و در واقع نرسیدن ها و نداشتن ها و ایناست. حزن تو اینجا هست، خوف لولویی هست، ازش میترسی. حزن ناظر به چیه؟ ناظر به چیزی که بهش نرسیدی. لذا اینا نه ترس از چیز دارن که بخواد بزنتشون، نه ترس از این دارن که چیزی از دست بدن، حسرت ندارن. یا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. اگه این قرض دادی گفتی آقا یه شاخ نبات خلاصه 50 میلیون بذار روش، حالا که دیگه رسید به حکم تحریم ربا، زر ول کن، دع ما بقیه من ربا. حالا این مقدارش گرفتی، 20 تومنش گرفتی، ما بقیش دیگه نگیر. این کنتم مؤمنین، اگه واقعا ایمان دارید، فئن لم تفعلوا، خیلی تعبیر عجیبه، فاذنوا به حرب من الله و رسوله. پس اومدید اعلام جنگ کردید با خدا و رسولش. و این توبتم، اگه توبه کردید، فلاکم رؤوس و اموالکم، اگه باز آدم شد خواستید برگیرید رأس المال و سرمایه برای خودتون، لا تظلمون، دیگه بیشترش نگیرید، ظلم نکنید که بیشتر سرمایتون کن، ولا تظلمون، ظلم هم بتون نشه که اون سرمایه رو بتون ندن. بین این رباخور بوده پدی اصل سرمایش هم بهش ندید. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون لا تظلمون. این یه بحثیه، بحث ماهیت پول و بحث این سودایی که بانک‌ها میگیرن و اینا، یه بحثیه که آقا اصلا چون این پولی که الان تو دم و دست ماست، این پول متفاوته با پولی که اون موقع بوده. اون موقع نقدین بوده، طلا و نقره بوده، خودش ارزش ذاتی داشته. این چون ارزش ذاتی خودش نداره، اعتباره. شما بنزه 1000 تومان اعتبار داره، تازه 4 تا صفرش هم میخوام بردارم میشه بنزه 1. خب اعتبار توه این. آره دیگه، اون چه میون اعتبار توه. این اعتبار حالا چقدر بالا و پایین بشه بستگی به شرط تورم و فلان اینا میچرخه. لذا خیلی تو این قضیه حالا نمیشه، این مسئلهش جا بحث داره. اون مقداری که ما بقیه من ربا، مثلا 100 میلیون قرض داده، گفته 20 میلیون هم سودش، 5 تومنش رو گرفته، 105 میلیون تا رو گرفته، 15 تومن دیگه از سوده مونده. زرو ما بقیه من ربا، دیگه ما بقیش دیگه نگیرید. اگه یه مقدارش هم گرفتید دیگه نگیرید، یعنی اون 15 تومن رو دیگه نگیرید، 5 تومنش رو گرفتید خورید نوش جونت بخور، دیگه بقیهش رو دیگه نمیخواد بگیرید. ببین این فضا ناظر به کجاست؟ فضا ناظر به تشریع رباست که تازه اعلام شده، برای امروز اینجوری نیست. و این کان زو اسرت، خب باز یه نکته دیگه در رابطه با قرض میگه، این کان زو اسرت فنظرتون الا میسره، اگه بدهکار زو اسره، دست بالش تنگه، تا زمانی که دست بالش باز بشه بهش چیکار کن؟ مهلت بده. و ان تصدقو خیر لکم، اگه میبینی دست و بالش تنگه، حتی میتونی هم ببخشی بشه، بیا آنه میخواد برای خود بشه. این کنتم تعلمون، اگه بدونید. وتقو، بعدم میاد معاد میچسبونه بشه، وتقو یومن ترجعون فیه الالله، به خدا بر میگردید، سمت توفا کلو نفسن ما کسبت، هر نفسی آنچه را که کسب کرده استیفا میکنه، کامل دریافت میکنه، و هم لا یظلمون، اصلا به کسی ظلم نمیشه. آیه قبلی کلن تو فضای گردش ها و بدبستون های مالیه، ببین دقت بکنید، سه طبقه الان میگه ما تو این جامعه وجود داره. یه طبقه ای که طبقه بی اشکال و بی ضعف و بی نقصن، پول داره. یه طبقه، طبقه اوساطن که بگیر نگیر داره، یه موقعی دارن یه موقعی ندارن. یه طبقه هم طبقه ضعافن که هیچی ندارن. خب طبقه ضعافو چطور اصلاحشون میکنه؟ با انفاق. طبقه متوسط با چی درستش میکنه؟ با قرض قوله. چرا میاد ربا رو میکوبه؟ برای اینکه ربا رفته ویروسی که چسبیده رو قرض قوله. قرض قوله چیه؟ چیزی که این وسطی‌ها رو زنده نگه میداره، این وسطی‌ها رو باعث میشه له نشن. دمون این دوتا داره صحبت میکنه. بعدش هم میاد در مقابل ربا یه فرهنگ دیگه رو تأسیس میکنه. این کانا زو اسرتن فنظرتون الا میسره. اینکه اگه تو یه قرض میگیرید 100 تومن بذاری روش بدی، این کجا؟ این کانا زو اسرتن فنظرتون الا میسره ان تصدقوا خیر لکم، این کجا؟ رضا کامل هم راه نشون داد هم فرهنگ سازیشو داره میکنه. میتونه اگه میگه اگه میخواد ببخشی که خیلی خوبه، اگه نمیبخشی بهش مهلت بده، بهش مهلت بده. خب این آیه هم بزرگترین آیه قرآن دیگه، آیه حساب کتاب و نوشتن اینا. یا یا لازم آمن ازا تداینتون به دینن الا اجل مسما فکتبو. اگه کار معاملاتی داشتید که زمانمند بود، زمانمند بود یعنی چی؟ یعنی بده بستون شما یه فاصله زمانی بینش وجود داره. مثل سلام، هر جایی که فاصله زمانی وجود داشته، ازا تداینتون به دینن، هرگاه یه مدائنه یعنی دیندار شدنی وجود داشت که زمان بردار بود، اینجا فکتوبو بنویسید. ولیکتوب بینکم کاتبون بالعدل، یه کسی که نویسنده است عادله بیاد وسط شما بنویسه. ولا یعب کاتبون ان یکتوبه، نویسندم ناز نکنه بیاد بگه آقا من حال ندارم بنویسم، عبا نکنه. کما علمه الله، خدا به یاد داده، قرفر نیا. خب موقع هم خیلی اهل خوندن نوشتن نبودن، این آیه خیلی برام معنا نمیده چون همه سواد دارن، ولی موقع معنا خیلی معنا میداد. برای ما الان خیلی بله درست بنویسن و اینا. حالا اون یه فاز تخصصی، ولی مثلا یه قرضی کسی گرفته 10,000 تومان یه بنویس. فلیکتب ولیوم للذی علیه الحق، این بنویسه، اون کسی که حق برگردنشه اون املا کنه که این کاتبه بنویسه که فلانی بر ذمه من اینقدر طلب دارد و فلان از بیسار است. ولیتق الله ربه، خدا بترس. ولا یبخس منه شیئا، چیزی از این بدهی رو کم نکنه. به اون کسی که داره میگه بنویسه، سیاق آیه این ناظر به اون کسی که علیه الحقه. فان کان الذی علیه الحق سفیها، اگه اون کسی که حق برگره اون باید حقو بده، اون باید دینو پرده بدهکار، سفیه باشه او ضعیفن، ضعیف باشه یعنی چی؟ یعنی نمیتونه آقا توصیف بکنه که چطوری بنویسه، یا مثلا ضعف تو تعبیر داره، یا مثلا لاله، هرچی. بله بدهکاره. نوشتن با کاتبه. آره نه، طلبکار بلند بلند میگه، بدهکار ببخشید، بدهکار بلند بلند میگه، طلبکارم داره میشنوه دیگه. کاتب باید بنویسه، بدهکار خودش باید بگه، چون داره اقرار میکنه، اقرار از جانب اون باید باشه دیگه. بعدا میگه این باید بگه، اگه خود اون طلبکار بگه که این میزنه زیرش که آقا من که نگفتم که اون گفت. لذا قرآن میگه خودش باید بگه، خود بدهکار بلند بلند بگه، اونم بنویسه، طلبکارم بشنوه که چی داره میگه. اگه سفیه بود، ضعیف بود، لا یستطیع ان یمل هو، خودش نمیتونه املا کنه، فلیوم للولیه بالعدل، ولیش بیاد املا کنه اون بنویسه. آره دیگه، خیلی اتفاقا تو اینجا یه سری چیزایی خیلی دقیق خدا میاد وسط، چون جامعه همینطوره، جامعه با سلام و صلوات جلو نمیره. آره میگه لقد ارسلنا الرسل را بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. کتاب و دفتر فرستادیم، آتیش و شمشیر هم باش فرستادیم، چون قانون بدون شمشیر جلو نمیره، لذا اینجا صفر میگیره. وستشهد و شهیده اینه من رجال کن، آره دیگه ادارت رو رعایت بکنه، نه اینجا وسط بخواد چکار کنه. آره آفرین. دو تا مرد از شاهد بیان اینجا وایستن. فاین لم یکونا رجلین، اگر دو تا مرد پیدا نکردیم، فرجلون و امرأتان، یه مرد و دو تا خانم، ممن ترزونه من از شهدا، هر کی خودتون پسندیدید، هر شاهدی خودتون پسندیدید. آقا چی دیگه وقتی به اینجا چیزا بحث شاهد، دقت بکنید، عدالت شاهد یک عدالت تعبدی نیست. نمیخوایم پشت سرش وایسیم نماز بخونیم، که کسی که باید ما بهش اطمینان کنیم، اطمینانش هم به خود این اشخاص مربوطه، چون میخواد برای حق از حق تو میخواد دفاع کنه دیگه. خود دست خودت میخوای بری شاهد خالی من برداری بیاری، شاهد باری به هر جهت برداری بیاری، خب انتظار نداشتی که پولت از بین بره، دست خودت. ببین اینجا شاره علکی، خوب دقت بکنید، شاره تا جایی که بشه خیلی دلش نمیخواد از قوه قهریه خودش استفاده کنه، یه جایی که مرد خودمونه میدازه تو زمین خودمون، من ترزمونم اینا شهدا، کار شماست دیگه. حالا من که نمیخوام امام جهاد برای شما مشخص کنم که بگم این چه جور آدمی باشه، من ترزمونم اینا شهدا، بفهم.
چون بعضی از افراد هستن که اینا نباید شهادت بدن، چیزی
که
حل
برشون
داره، اینا هم
میتونن توی
موارد شاهد باشن.
اینا یه بحث فقهی داره دیگه، یه بحث فقهی داره دیگه. یه موقعی توی مجالی در مورد بحث شاهد و عدالت و کلا عدالت و امام جماعت و شهود و مرجع تقلید و اینا، ما بحث عدالت رو داریم، منتها به نظر میسید جای جایی بحثی هست.
یعنی ما استثنا میشن از
این؟ نمیگم استثنا میشن، حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم توی مجال فقهی. جان بله، حالا خود معصوم میاد مشخص میکنه حدوث. اتفاقا مثلا اون آقای سبزواری تو مواهب و رحمان خیلی جالبه، مثلا یه جایی میگه اینجا باید شد دیگه، باید سنت مشخص، اطرت باید مشخص بکنه، اینجا تا اینجاش آیه گفته، اینجا شد اطرت باید مشخص بکنه. من ترزمونه من از شهدا، ان تزل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى. اینجا این انتزل ظاهرا اونجوری که مفسرین فهمیدن و حالا تعبیر کردن برای ما تفسیر کردن، برمیگره به اون دوتا زنا، که چرا دوتا زن، خب که الاخرى یعنی الامرأت الاخرى، زن دیگر، اهدا یعنی یکی از این زنان. چرا گفتیم دوتا زن باشه؟ تا اگر یکیشون فراموش کرد اون یکی یادش بندازه که بگه فلانی اینطوریه. چرا؟ ببین آقا خوب دقت کنی، این اصل رو من روش پافشاری دارم که هر جا بحث زن و مرد مطرح می شود دیگه سبقه انسانی انسان نیست، اون سبقه جسمانی و ویژگی‌های جسمانی و شخصیتی و حتی ویژگی‌های تربیتی. خب ببینید قالب تو قانون، قالب و غلبه مشخص چیز میشه، مورد ملاحظه قرار میگیره. خب بفرمایید خانوما اون موقع کار غالبشون، غلبه رفتاریشون کوچه و بازار و خرید و فروش و اینا بوده؟ نه، غلبه رفتاریشون این نبوده. شما وقتی یه چیزی غلبه رفتاریت نیست، تو اون به شدت مبتلا به نسیان میشی، چیزی که شما باش استمرار نداشته باشی، استمرار نداشته باشه. مثلا بخوام ما خواهیم کار خونه مثلا انجام بدیم، آخر یا بچه رو گذاشتیم تو فر پخته یا نمیدونم غذا رو گذاشتیم شستیمش، یکی که این کارو میکنیم خلاصه. یا چاقو جا میذاری، آره همیشه یه چیزی جا میذاریم. چرا؟ چون آقا استمرار ممارست تو این قضیه نداریم. ما به کس رفاهاش یه جلسه اساتید بود به ما گفتن آقا حضور غیاب همیشه خودتون میکنید. گفتم آقا من یادم نمونه والا، دوران شک من اینطوریه، نمیدونم ساعت 11 با یه نفر قرار داشتم یا یک با 11 نفر قرار داشتم. وقتی دوران شک ما اینطوره بی‌زحمت بی‌خیال ما میشید. حالا اون کسی که ممارست توی یه کار نمیکنه زمینه برای نسیانش فراهم میشه. یعنی چی؟ یعنی نه که نقص شخصیتی توی این قضیه وجود داشته باشه، سابقه کاری رفتاری و اون مهنت و ممارست طوریه که تو این قضیه زمین نسیان داره. حالا چون بازارو بده و بستون و بگیره به بنده غالبا با مردا بوده، بذار میگه اگر خانم خواست به عنوان شاهد بیا دوتا باشه که چی؟ که اگر اینا که ممارست نداره یکشون یارم اون یکی چیکار کنه؟ یاداوری کنه. خب فعلا میکنه که اینم گفتیم ولا یعبش شهدا ازا ما دعو، این ماش ماه زایده است، ازا دعوه در واقع. میگه شاهد وقتی هم میخوان بگیرن شاهدها ناز نکنن. ولا تسعمو، خسته نشن، انتکتبوهو بخوان بنویسن صغیرن و کبیرن او کبیرن الا عجله. میخوان بنویسن آقا تا عجلی که سالای ما صغیرن، معامله مثلا کوچیکیه یا نه مثلا کلانیه فرق نمیکنه، صغیر و کبیر نداره. چرا؟ چون پول پوله دیگه. آقا برای کسی که 100,000 تومان پوله تا نمیتونی بگی آقا تو چرا 100,000 تومان برات، چون بر من 1,000,000,000 پول نیست. آقا اون 100,000 تومان همه هستیشه. لذا صغیرن و کبیرن ناز نکنی، بگی آقا با ویلمون کن، منو برای 50,000 تومان میخوای ورده به اینجا کتابت بکنم. میگه ولا تسعم ان تکتبو صغیرن او کبیرن. ببینیم بله شاهدا بخشید باشه. ذالکم اقسط عند الله، این پیش خدا عادلانه تر است و اقوم، این متقن تره، محکم تره. و ادنا الله ترتابو، این خیلی جلوی ارتیاب و تزلزل رو میگیره و شک و تردید رو میگیره، خیلی جلوی اینا رو میگیره. ترتابو ری از ری به دیگه، ارتیاب شک. ببین چقدر داره محکم چیز میکنه. خب برای کتابته، برای کتابته. نه شاهبا که گفتن، شاهدا گفتن پاشید بیای، اما برای کتابته. آره الا ان تکون تجارتن حاضرتن، مگه تجارت حاضر باشه؟ تو دیرونه ها بینکم، بینتون میچرخه، همونجا بده بستون میچرخه. تجارتن حاضرتن تو دیرونه ها بینکم، میره بر میگرده به تو اشترعی تو تموشت. اگه اینطوری باشه دیگه بنویس و شاهد و ماهد و اینا نمیخواد. فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها، تازه باز خدا میگه که اشکال نداره ننویسید، نمیگه نمیخواد بنویسید، میگه ننویسیدم اشکالی نداره ننویسیدم. ببین چقدر این قضیه، حالا دینداری ما رو ببینید، شلولی ما، این چه میدونم بیخیالی های ما، ببین واقعا این ما کجا آوردیم. من میدونم کجا آوردیم، ولی میخوام بگم از قرآن و سنت اینو نیاوردیم. پیامبر رفت قبر داره میکنه، شروع که این ورم ورش صاف و صوف کردن و خیلی مرتب گفت آره رسول الله بابا قبره دیگه، که آره خونه چیز که نی، خونه عروس که نمیخواد درست کنی. حضرت فرمود المؤمن اذا فعل الشیء اتقنه، کار بخواد مؤمن انجام بده متقن انجام شه، محکمش انجام میده، شرطی شرطی نیست، شل شل نیست. والا شما خیلی از این دعوا که پیش میاد سر همینه. ببین خدا داره بزرگترین آیه قرآنم که ما هم خنده هم شاید بگیر که آخه مثلا مگه یه معامله رو نوشتن یه چی دیگه آخه؟ میگه بله همین چیزی که شما الان براتون هیچیه، برید ببینید سرش چقدر کشته داده بشریت، سرش چقدر کشته داده. تو هم این قدیما که این سیستم زمین ها اینجوری بود که خب آجی سنگ میدادیم تو هر جا مال شما بود، پدر و بچه ها یه جا کار میکردن، بعدن که خواستن تفکیک کنن ببینید چقدر زدن هم دیگر کشتن، برادر برادر رو کشت، پدر پسر رو کشت، پسر پدر رو کشت، کشتن هم دیگر. الانش هم هست، همین الانش هم هست، روستا معمولا اینطوریه. لذا خدا میگه چیکار کنید تو این قضیه؟ سفت محکم بنویسید بتونم بر نخوره. آقا داره الان دست خط میگیره بتونم بر نخوره. ولا الله تکتوبا و اشهدو ازا تبایعتم، خواستید مبایعی داشته باشید شاهد بگیرید، شاهد بگیرید خواستید مبایعی داشته باشید. ولا یزار را کاتبون ولا شهیدون، کاتب ضرر نزنه، شهید ضرر نزنه، حواستون باشه. و این تفعلو فانه فسوقون بکن، اگه بخواید این وسط لایی بکشید، اذیت بکنید، کاتب شاهد نویسنده کی کی اینا، این داره کلی دیگه به هممون میگه کلی. یزار این اینجا نهیه ها، این نهیه جزم شده بهش فتحه دادیم، کاتب و شاهد ضرر نزنند. لا یزار کاتبون ولا شاهدون ولا شهیدون، شهید اینجا معنی شاهده، فعیل معنی فاعل. اگه کاتب و شاهد ضرر بزنن فانه فسوقون بکن، در شما فساد ایجاد میکنن، فسق ایجاد میکنن. و تق الله، تقوای خود داشته و یعلمکم الله، خدا بهتون چیز یاد میده. والله به کل شیء علیم، خدا به همه چیزی عالم. و این کنتم علی سفرن، اگه تو سفر بودید، ولم تجدوا کاتبا، کاتب از کجا بردارن بیارن؟ فرهانون مقبوزه، یه رهن بگیرید، یه چیزی گرو بگیرید، ها؟ یه چیزی گرو بگیرید. فین امن بعضکم بعضن، اگر چیز نکردید، خواستید امانت رو حساب امانت داری برید جلو، یعنی واقعا امین دونستید طرف رو، یعنی گفتی که واقعا خب من به تو اعتماد دارم. فین امن بعضکم بعضن فلیعد الذی اؤتمن امانته، خب شما امانت رو پس بده. ولیتق الله ربه، اوی قدیمو اینقدر این بدبخت ها میرفتن سفر، پولشون رو میذاشتن پیش یارو، میرفتن بر میگشتن بودتون به جا نمیارن، پولی پیش من نداشتی، خیلی از اتفاق میفته. ولیتق الله ربه ولا تکتم الشهاده، شهادات کتمان نکنه، بالاخره شهادات آقا این پیش شما گذاشتیمش دیگه. و من یکتم ها، کسی که کتمان کنه این قلبش مریضه، فانه آسمون قلبه، والله به ما تعملون علیم، خدا به هر چی انجام میدید علیمه. خب درسته، میتونید از محضر اون استفاده کنید. خلاصه بله، نه این قضیه امانت اینا خیلی مسئله مهمیه که آیات هم روی این قضیه داره تأکید میکنه. اینو بدونید، طبع بشر، ملائکه همون اول انسانو شناختن، اشکالشون هم اشکال واردی بوده. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نصب به هم دیگه. ببین ملائکه خوب شناختن، خدا میره رد نکرد، حالا اینی الان مالا تعلمون، یه چیزای دیگه هست که اونا رو نمیدونید. خب لذا این بستر از فساد و خونریزی تو بشر هست. و دقت بکنید، فقه برای به چار میخ کشیدن این انسانه، خوب دقت بکنید، فقه قانون شر واقع گراست، واقع گراست، یعنی واقعیت بشر رو میبینه، طبق واقعیت بشر میگه آقا چینو مهارش میکنه، خوب دقت کنید چینو مهارش میکنه، حدود میذاره، دیات میذاره. چرا؟ چون بشر شما خیلی افه روشن فکری نه، یا بشر همینه، بشر همینه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض این و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله. تمام آسمان و زمین بر خداست، هر چی تو آسمان و زمین مال خداست. اون چیزایی که تو درونتونه، این تبدو ما فی انفسکم، اینجا این تبدو ما فی انفسکم یعنی اون چیزایی که قصد و غرض انجامشو دارید، میخواید انجامش بدید. این تبدو ما فی انفسکم، موفق بشید انجامش بدید. او تخفو، یا نه مخفیش کنید، دنبال فرصت میگردید برای انجام دادن. یو حاسب کن به الله، خدا با همونا شما رو محاسبه میکنه. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. یعنی آقا خدا آدم به کاری که نخواد انجام بده مؤاخذه میکنه؟ نه، جور دیگه برخورد میکنه. تو اون تعبیره هست که از امام میپرسه آقا ما 50 سال بندگی خدا کردیم، چرا بی‌نهایت تو بهشونیم؟ 50 سال طرف معصیت کرده، تو بگو 500 سال بمون، چرا بی‌نهایت؟ فرمون فبه نیات خلده ها اولای و ها اولا، به واسه نیت. چون اونا اگه زنده موندن میخواستن معصیت بکنن تا ابدیت، اونا هم اگر میخواستن زنده موندن میخواستن بندگی بکنن تا ابدیت. این تبدو ما فی انفسهم او تخفو یا حاسب کن به الله، این دیگه ربطی به فضای وسوسه نداره ها، که بگی حاج آقا یعنی هر چی تو ذهن من اومد گذشت خدا منو محاسبه میکنه بهش. نه 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 نه، ما فی انفسکم یعنی تو انفس شما استقرار داره، نقشه کشیده بکشه یه نفر، نقشه کشیده جزم پیدا کرده. یا حاسب کن به الله، منتها محاسبهش متناسب با خودشه، محاسبه نیت متناسب با محاسبه نیت. فیغفر لمن یشا، شایدم ببخشمتون، شایدم ببخشمتون. و یعذب من یشا، شایدم نه، با همین نیتم بگیرم پوستتونو بکنم. آره، یغفر لمن یشا، چون میخواستی. یعنی چی؟ یعنی کسی که قصد قطعی انجام یه کاریو داره، این دیگه ایمنی از عقاب نداره. آره. فیغفر لمن یشا فلان. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. رسول، مؤمنون، به هر آنچه که از جانب خدا نازل شده ایمان آوردن. کلون آمن بالله، همه ایمان آوردن به خدا و ملائکته و کتبه و رسوله. لا نفرق بین احد من رسوله. اینجا خطاب رو عوض میکنه، چی میکنه؟ متکلمش میکنه، میگه بین هیچ رسولی از رسولان ما تفاوت نمیذاریم. بله، نه، لا نفرقه، اینجا میشه متکلم، زبان حال مؤمنین رو داره میگه. یعنی میگه تمام پیغمبر از آدم تا خاتم همشون رسول خدا هم، همشون. اینجا نیست که میگه خب ما مثلا از موسی رو قبول نداریم، از عیسی رو قبول نداریم، نمیشه. لا نفرق بین عهد من رسوله و قالو، دوباره چی میگن مؤمنین؟ یه زبون حالشون اینه، لا نفرقون، دیگه چی میگن؟ و قالو سمعنا، شنیدیم، اطعنا، اطاعت کردیم. حالا خدای غفرانه که ربنا، خدای حالا ما رو ببخش، خراب کردیم، غفرانه که ربنا و الیک المصیر. میچرخیم 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 تا به خودت برسیم، بازگشت به سوی تو. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هر کسی به اندازه وسع خودش مکلف میکنه. لها ما کسبت، چیزی به دست آوردی مال خودت. و علیها ما اکتسبت، اکتساب باب افتعال، یعنی به دست آوردن به رنج. میگه اون بدی ها رو اکتساب میکنه، خوبی ها رو کسب میکنه. از این آیه این برداشت میشه، بد شدن سخته، خوب شدن خیلی راحته. کار خوب انجام دادن راحته، کار بد انجام دادن سخته. چرا؟ چون کار خوب که آدم انجام میخواد بده مطابق با فطرتته، یه آرامشی هم بعدش میاد، لذت و ابتهاجی هم بعدش میاد. اما کار بد اینجوری نیست، کار بد، تصور اولیه‌مون از انجامش اینه که خیلی شیرینه، ولی یبقا تذهب، اون کار از بین میره به تعبیر از تعمیر، اثرش باقی میمونه، تبعاتش باقی میمونه، تبعاتش باقی میمونه. میفهمیم دیگه بالاخره ما نمیتونیم بی خیال بشیم، میخوام ببینیم آقا دارن قیامتی هم در کار، عذاب وجدان میاد. لذا بعدی میشه اکتساب، به زور باید به خودش آدم بچسبونه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا، ما رو مؤاخذه نکن، این نسینا، اگه نسیان کردیم. آقا نسیان مگه قبیح نیست؟ اگه کسی چرا نسیان قبیح نیست؟ نسیان عذر نیست برادر، نسیان عذر نیست. پیامبر یه لطفی در حق شده نسیان رو به ما بخشیده، و الا نسیان عذر بدتر از گناهه. نسیان عذر بدتر، چرا؟ چون تو چیزی رو یادت میره که یه ذریبی از اهمیتش کم شده باشه. حضرت میگه ربنا لا تؤاخذنا این نسینا، ما رو مؤاخذه نکن. او اخطأنا، دستمون خط خورد، اشتباهی کردیم، خباثت نبود، حواسمون نبود، یک کار خطایی کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اصرا، خدا اصر به ما تحمیل نکن، یعنی کار شاق و مشقت بار. کما حملت و علی الذین من قبلنا، برای اونا داشتی چیزایی حالی ازشون گرفتی، ولی خدایا میگه به ما تحمیل نکن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، آقا میگه خدایا چیزی که ما طاقتشو نداریم به ما تحمیل نکن. مگه میشه لا طاقت لنا یعنی چی؟ یعنی کاری که نمیتونیم انجام بده از ما نخواه؟ مگه اصلا خواستن این چه عاقلیه اصلا که این تحمیل رو بکنه؟ لا طاقت لنا به یعنی نمیتونیم، لا نفعله به سهوله. طاقه بعضی موقع ناظر به اون کاری که آدم به سختی انجامش میده، نه اینکه نمیتونه انجامش بده، اینکه اصلا خواستنش غیر معقوله. خدای کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم به ما به اون تحمیل نکن، این اهانت به خداست. طاقت لنا به یعنی چی؟ یعنی ما بخوایم انجامش بدیم پدرمون در میاد. اونجا تیم میگه لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، یعنی بخوایم ما جلوی جالوت وایسیم چیه؟ توان کافی و لازم رو نداریم، اذیت میشیم. میتونه خدا میتونه کاری به ما تحمیل کنه که طاقتشو نداشته باشه. اصر شاید یه مرحله به قول معروف سبکتر از این باشه، یه مرحله سبکتر از این باشه، شاید هم این دیگه عام‌تر باشه، به صورت کلی‌تر باشه، من تو رابطهش فکر نکردم. وعفو عنا، ما رو ببخش. وغفر لنا، و عفو یعنی ما عفو به فارسی بخوام میگه همون بخشیدنه. غفره یعنی که چشم پوشی کردن، بی خیال شو، بی خیال یه سری چیزایی شو. مغفر غفره ناظر به آثارشه، بپوشون رو آثاری که داره. مغفر لنا ورحمنا، رحم بمون کن، انت مولانا، تو سرپرست مایی، فانصرنا علی القوم الکافرین، و ما رو بر قوم کافرین پیروز کن. والحمدلله.